سیحون، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
شما همینطور، متشکرم.
متشکرم. گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا سیحون، رایزن بازرگانی ایران در بلاروس، در خصوص فرصت‌های تجاری ایران و بلاروس.
سهم واردات در اقتصاد کشور چقدر باشد؟ به کدام کالا اجازه واردات می‌دهید؟ واردات در جهت تقویت تولید یا واردات به قیمت زیر پا گذاشتن حق کارگران ایرانی؟
کوچکترین حمایتی که میشه در واقع تولید کننده ایرانی کرد و در واقع کارگر ایرانی که همینه که تو زمینه که خود کفایی داریم و هموطنان خودمون تونستن ما رو بی‌نیاز کنن، ما وارداتو کمتر کنیم.
کشورهایی بودن که داریم باشون کار میکنیم، مثل ایتالیا، مثل چین، مثل اسپانیا.
دست ایرانی رو به خدمت بگیرم به خاطر اینکه میدونم زحمت در واقع هموطنان خودم هستش که شبانه روز کار کردن و تونستن با دانش و توانایی خودشون ما رو بی‌نیاز کنن. همین بحث در واقع صادرات کاشی آنتی باکتریال نشون میده که واقعا ما چیزی کم نداریم.
واقعا خیلی جالبه، هم کمک بودتون به اقتصاد کشور، هم اشتغال زایی و همین که خب این اداره ثابت میکنه که کیفیت جنس ایرانی چقدر خوبه و کشورهای خارجی با اینکه ما خودمون کاشی وارد میکنیم، دیگران حاضرن کاشی که ما خودمون تولید میکنیم دیگران بعد بخرن و استفاده کنن و این نشون میده که کیفیت کاری ما چقدر بالاست.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در
پنجره اقتصاد.
ساعت 14:31 و از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پنجره اقتصاد سپاسگزارم. شما شنوندگان عزیز نقطه نظرات و دیدگاه های خودتون رو در خصوص هر یک از بخش های برنامه از طریق سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 با ما در میون بگذارید. خب یک بخش گزارشی رو همکارانم آماده کردن که با هم میشنویم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه پنجره اقتصاد. اومدیم به یه دارخوره‌ای و میخوام در مورد کرم ضد آفتاب بپرسیم. آقا سلام علیکم.
سلام،
خوب شما؟
مرسی، متشکرم.
به من بگید که چند نوع کرم ضد آفتاب دارید، ایرانی خارجی؟ چند تا شرکت زیادن که من
تعداد برنده که خیلی زیاده، خارجی هم در واقع نیست، همشون نهایتا تحت لیسانس تو ایران تولید میشن.
این که میگن تحت لیسانس یعنی چی؟
یعنی ماده اولیه‌اش میاد اینجا، اینجا به اسم اون برند اینجا تولید میشه.
فرق قیمتشون چقدر با ایرانی؟
حداقل 60-70%.
ما کرم های ضد آفتاب ایرانیمون کیفیتشون خوبه؟
خیلی از برندامون هستن که خیلی تخصصی کار میکنن، مصرف کنندم خیلی راضیه.
یعنی مصرف کننده بوده که خارجی مصرف میکرده، حالا نه اینکه خارجی نباشه ولی ترجیحش این باشه که ایرانی رو مصرف کنه.
عمدتا از لحاظ فرهنگی ما عادت داریم که جنس خارجی استفاده بکنیم، این به لحاظ فرهنگی خب اینو عادت داریم، ولی اکثر مصرف کننده های خیلی از برندهای ایرانی راضی ان و حالا اجبارا اگه دفعه اول استفاده کردن دفعات بعدی هم اون رو تجدید کردن و راضی بودن ازش.
ما کرم ضد آفتابمون صادرات هم دارن؟
نه زیاد صادرات ندارن، چون شرکت ما تو کار مارکتینگ خارجی خیلی ضعیفن. بحث دومش هم بحث انتقال پول خیلی داستان سختیه و معمولا صادرات خیلی انجام نمیشه.
اینکه میگی خیلی انجام نمیشه یعنی داریم ما؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم بعید میدونم داشته باشیم، به این علته که با اطمینان نمیتونم بگم. ممکنه تک و توک شرکتی باشن که صادرات انجام بدن، ولی
کجاها مثلا؟
نهایتا کشورهای اطراف آفریقا، مثلا عراق، اینجور جاها، ولی کشوری که از لحاظ مالی کشورهای قوی هستن معمولا محصول ایرانی رو خرید نمیکنن.
یعنی به خاطر جابجایی بحث مالیش یا نه به خاطر کیفیت؟
ببینید وقتی برندای اصلی توی دنیا توی کشور حضور دارن، حجم مارکتینگ و فروششون اینقدر بالاست که اجازه نفس کشیدن به شرکت‌های ایرانی رو در واقع نمیدن. شرکت‌های ما تو حوزه مارکتینگ، بسته‌بندی و اینا خیلی قوی نیستن، بنابراین توی بازار رقابت با مارکتینگ محصولات خارجی قطعا موفق نمیتونن باشن.
خیلی متشکرم، ممنونم، درود بر شما. شنوندگان عزیز پرسیدیم و متاسفانه اونطور که باید شاید حوزه صادراتی کرم ضد آفتاب خیلی پررنگ و قوی نیست.
خب بخش گزارشی خانم علاقمند رو شنیدیم در خصوص کرم ضد آفتاب. من خاطرم هست شاید 20 سال پیش 25 سال پیش شاید یکی دو تا شرکت بیشتر نبود که کرم ضد آفتاب تولید میکرد، ولی خب الان با تنوع بسیار زیادی در حوزه این محصول روبرو هستیم. شما شنوندگان عزیز هم اگر موضوع خاصی مد نظرتون هست که ما گزارش تحلیلی تهیه و تولید بکنیم، لطفاً از طریق سامانه پیامکی برنامه 30036 37 به ما اطلاع بدید، گزارش تهیه بشه و در برنامه‌های آینده بتونیم براتون پخش بکنیم. خب به سراغ دومین گفتگوی اقتصادی برنامه امروز میریم. خاویار صادراتی ایران یکی از محصولات با کیفیت و محبوب و طرفداران زیادی در دنیا داره. صادرات خاویار هر ساله یکی از پررونق‌ترین تجارت‌ها در میان بازرگانان کشورمونه. در خبرها آمده بود که شاهد رشد 112% صادرات خاویار پرورشی ایران در 9 ماهه امسال نسبت به سال قبل هستیم. در خصوص همین موضوع گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر خدایی، دبیر کل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان کشور. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب رزاق مهر و همچنین به خدمت شنوندگان عزیزتون.
متشکرم قربان، بسیار خوش آمدید.
خواهش میکنم.
خب جناب خدایی، اگر بخوایم یک کلیاتی رو از بحث پرورش خاویار و صادرات اون داشته باشیم، یک کلیاتی رو در مقدمه بفرمایید که من وارد سوالات بشم.
خواهش میکنم. صنعت پرورش ماهی خاویار در کشور یک صنعت ریشه دار هست، با توجه به که خاویار خب متعلق به سرزمین ما بوده در گذشته و خاویار ایران یک برند شناخته شده در جهان هست. البته ما یه مقداری با تأخیر شروع کردیم پرورش این ماهی رو. میدونید که خاویار یک ماهی هستش که نسلش در دریای خزر در معرض خطر انقراض قرار گرفت و صیدش هم ممنوع شد. اکثر کشورها رو به پرورشش آوردن و خب ما هم چون اقلیم مناسب این کار رو داشتیم در کشور، میگم با یه تأخیری شروع کردیم، ولی خب یک صنعتی است که یه مقداری با توجه عمر طولانی این ماهی که 10 سال حدودا طول میکشه تا به خاویار برسه، در سالهای گذشته تولید خب طبیعتا خیلی کمتر بود، ولی سال به سال انشالله ما به صورت تصاعدی شاهد افزایش تولید خاویار در کشور خواهیم بود.
خب این نکته ای که فرمودید که ممنوعیت صید ماهی خاویار اعمال میشه، در واقع ما الان صید نداریم و تمام صادراتی که داره انجام میشه ماهی های پرورشی هستن، درسته؟
100%. بله همینطوره.
خب چه حجمی داره تولید و صادرات خاویار در کشورمون؟
همونجوری که تو آمارها هم اعلام شده، ما نسبت به 9 ماهه سال گذشته، حالا آماری که جناب کرمی رو اشاره کردم مقایسه کردم با 12 ماهه سال قبل که خب اون روال خودش داره، ولی ما 3570 کیلو صادرات خاویارمون بوده در سال گذشته در این 9 ماهه 1402 که در مدت مشابه امسال 5300 تقریبا 50 کیلو شده که حدود 50% ما افزایش صادرات نسبت به 9 ماهه داشتیم. آماری که جناب دکتر کرمی را در سازمان شیلات اعلام کردن نسبت به 12 ماهه
بله.
بوده که خب در حقیقت مبنایشون متفاوت بوده.
بسیار عالی. خب صادرات خاویار چه زیرساخت‌ها و امکاناتی رو میطلبه؟
در وهله اول خب باید یک تولید صادرات محور انجام بشه که خوشبختانه این زیرساختاش در کشور ما مهیا هست. مزارع پرورش خاویاری ما مطابق با استانداردهای بین‌المللی ساخته شدن و همچنین واحدهایی که بسته‌بندی خاویار رو انجام میدن، اینها هم دارای کد ایسی یا کد اتحادیه اروپا هستند.
بله.
و ما حدودا 6 واحد در کشور داریم که مطابق به استانداردهای اروپایی هست که هم به اروپا و هم به سایر نقاط جهان که داره صادرات میکنه مطابق با استانداردهای بین‌المللی. این زیرساخت‌ها خوشبختانه در کشور وجود داره. سازمان دامپزشکی ایران نظارت کاملی روی فرایند تولید تا بسته‌بندی و صادرات رو داره و خب سازمان دامپزشکی ما در سازمان بهداشت جهانی دام مورد تایید قرار داره و گواهی‌هایی که صادر می‌کنه اعتبار بین‌المللی داره.
بله، در کدوم مناطق کشورمون ما بحث پرورش ماهی خاویار رو داریم؟
ما عمدتاً در تمام عمدش که در استان‌های شمالی هست.
بله.
یعنی گیلان و مازندران شاید 80% خاویار پرورش ایران در این دوتا استان که خواستگاه طبیعی این ماهی هم بوده اتفاق میفته، ولی در بسیاری از استانهای دیگه هم این تولید داره انجام میشه، از جمله مثلا در استان قم که حالا آبهای تقریبا لبشور داره، یا در استان خوزستان، در استان کرمان، در هرمزگان، حتی در خیلی از استانهای ما این کار داره انجام میشه و بسیاری از واحدهایی که ممکنه مراکز پرورش سایر انواع ماهیان بودن به سمت تبدیل خودشون به تولید ماهی خاویاری روی آوردن. در استان فارس مثلا داره و پخش هست، ولی 80% همونش که عرض کردم به صورت عمده در گیلان و مازندران، عمدتا هم در گیلان انجام میشه.
پرورشنده ماهی که ماهی های دیگر رو پرورش میده اطلاعات و دانش خاصی نیاز داره که به این حوزه ورود بکنه؟
بله حتما، خیلی متفاوت هستش. بله. و باید اصلا استانداردش متفاوت باشه. چرا؟ چون میخواد این محصول صادراتی، یا خب شما برای بازار داخل میخواید تولید کنید، خب یک استانداردهایی رو داره، ولی وقتی که محصولی رو میخواید به بازارهای جهانی به خصوص به اروپا صادر بکنید، باید حتما تفاوت قائل بشیم بین اون شرایطی که برای پرورش دهنده مثلا ماهی قزل‌لالا یا ماهیان گرمابی دارن انجام میدن نسبت به ماهی خاویاری. این هستش که اینها با ساختارشون رو تغییر بدن، آموزش میبینن و خودشون رو منطبق میکنن با اون شرایطی که شما سوال قبلتون بود، بحث زیرساخت‌های صادراتی. طبیعتا محصولی که میخواد صادر بشه باید این تغییرات رو در ساختار خودش مزارعشون انجام بدن.
بله. خب ما در کشورمون پرورش دهنده ماهی خاویار و صادر کننده با چه موانع و مشکلاتی روبروه؟
خب ببینید، حالا اون مسائل کلی که در ارتباط با تولید و صادرات و اینها هست رو میذاریم کنار. بالاخره بحث‌های نقل و انتقال پول هست، بحث‌های مستندات و مدارک هست، خیلی وقت بحث‌های حمل و نقل هست و اینها مواردیه که خب کلیه، یعنی برگشت پول خب مشکل هست و اینا رو می‌ذاریم کنار. اما در حوزه تولید مایه خاویاری، خب ما به جهت اینکه این محصول دیر بازده هست و نیاز هستش به سرمایه گذاری بسیار زیاد در طول دوره زیاد، دوره طولانی، خب یه نقدینگی زیادی میخواد که لازم هست منابع اعتباری خوبی در اختیار این واحدها قرار بگیره. خب متاسفانه الان منابع بانکی خیلی محدود هست و سرمایه گذاری تو این حوزه با کندی داره انجام میشه. خب این یک مانع بزرگ هست. مسئله بعدی به هر حال یک مقداری دانش پرورش ماهی خاویاری هست. درسته که ما از گذشته های دور صید این ماهیان رو داشتیم، اما مسائل مربوط به آبزی پروری و به خصوص پرورش این ماهی خاص نیاز به این داره که ما یه مقداری انتقال دانش فنی انجام بدیم، مثلا از کشور روسیه که پیشتاز این کار بوده، یا کشور حوزه اروپای شرقی. یه مقداری ارتباطات تو این حوزه ضعیف هست. بحث اصلاح نژاد و ژنتیک این ماهی ها هست، چون بعضا پرورش دهنده ها مواجه میشن ماهیایی رو بعد از 10 سال که پرورش دادن، به اینها غذا دادن، هزینه کردن، کارگر صرف کردن، آنچنان که باید شاید مثلا بازدهی نداشته. فرضاً یه ماهی باید 15 کیلو 10 کیلو خاویار بده، ولی مثلا فرض کن که 2 کیلو یا 3 کیلو مثلا خاویار بده. خب اینها نیاز به این هستش که برنامه اصلاح نژاد انجام بشه و این کارا هم کارای زمانبری هست که دولت باید انجام بده، که البته خوشبختانه به خاطر سابقه خیلی خوبی که واسه تحقیقات شیلات ایران و انستیتو ماهیان خاویاری ایران در دنیا هم شناخته شده هست، داره یه پتانسیل خوبی تو این حوزه وجود داره، ولی باید این فرایند تسریع پیدا بکنه و بیشتر در اختیار بخش خصوصی قرار بگیره دانشش.
آقای دکتر، ما هر چقدر تولید بکنیم بازار خارجیشو داریم که بتونیم صادر کنیم؟
بله، ببینید یه چیزی حدود 300 تن ظرفیت فعلی بازار جهانی هست. ما داریم 5 تن تولید میکنیم و خب جا خیلی زیاد هست، در این رقابت میتونیم بیشتر کار بکنیم. حالا نمیگیم هر چی، چون بالاخره هر چی یه حد بی نهایت که نیست، ولی در حد این که فعلا ما بتونیم بدون توجه به نگرانی های بازار این تولید رو افزایش بدیم، تا چند سال آینده این زمینه باز هست.
خب سوال آخر من، اگر که یک تولید کنندهی بخواد وارد این حوزه بشه از کجا باید شروع بکنه؟ یه اطلاعات اولیه اگر بخوایم بدیم به افرادی که مایل هستن در این حوزه ورود کنن؟
ببینید این یه کار خاصه، اینجوری نیستش که به صورت عام مثلا ما بتونیم مردم رو تشویق بکنیم به فعالیت در این زمینه. هم سرمایه گذاری بسیار زیادی میخواد و همین مقدار دانش میخواد. بنابراین اگر کسی میخواد شروع به این کار بکنه، در ابتدا باید ببینه که آیا زیرساختای لازم، مثلا زمین، مزرعه، جایی که نزدیک به منابع تامین آب باشه، هر چه بیشتر به دریا وابسته باشه بهتره، به جهت اینکه ما بعضا میبینیم در جاهایی که با آب چاه و اینا استفاده میشه یه مقدار کیفیت خاویار میاد پایین. بنابراین داشتن اون به اصطلاح زمین، چون اینا در مناطقی هستش که زمینای پر ارزش هم هست، طبیعتا خیلی گرون در میاد. اگر کسانی هستن که در واقع زمین و آب مناسب این کار رو در اختیار دارن، دانشش خیلی پیچیده نیست.
در واقع یکی از پیش نیازا نزدیکی به دریاست.
تقریبا بله، بهتره که اینجور رو از کدام ما در حتی هرمزگان جاهای دیگه هم داریم این تولید رو، ولی اگر تقریبا شاید اونجاها خیلی توصیه به توسعه نشه
و بازدهی مطلوب رو نداشته باشه،
بازدهی مطلوب رو شاید نداشته باشه، کیفیتش مثلا خاویاری که در اون مناطق تولید میشه به جهت بافت ضعیف‌تری که داره قیمت کمتری در بازار داره. بنابراین هرچی به طبیعت این ماهی که هم دوستان های شمالی ما هست نزدیکتر باشه بهتره. اگر اونجاها منابعی کسی داره، بعدم به هر ارتباط با سازمان شیلاد و مثلا تحقیقات شیلاد که آموزش لازم رو میدن، حتی ممکنه بچه ماهی رو به قیمت مناسب حتما در اختیارشون میذارن و اینها چیزاییست که طبیعتا باید.
بسیار عالی، متشکرم جناب آقای دکتر خدایی که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. من فقط متوجه شدم که شما در بحث قبلیتون ظاهرا در ارتباط با بحثای کرم های آرایشی بهداشت صحبت میکردید. بله. خاویار هم یکی از محصولاتیه که خیلی مصرف داره در تولید محصولات بهداشتی، فقط هم مصرف خوراکیش نیست، چون بعضی وقت خاویارهای مثلا درجه دو اینها هستش که ازش فرم و
بله در این حوزه استفاده
برای میشه، خوراک استفاده بله. نشه، ولی در تولید کرم های آرایشی بهداشتی.
متشکرم، نکته جالبی بود جناب آقای دکتر خدایی. روز خوبی داشته باشید. قربان، خدا نگهدار.
همچنین از اینکه این فرصت در اختیار
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
رویدادهای اقتصادی،
آشتی با تولید،
صفحه روز،
صفحه خبر خوب،
صفحه شنیدنی با شما.
اقتصاد. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. بخش بعدی برنامه ما الفبای صادرات هست که همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمد علی خبیر. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
به نام خدا. بنام سلام عرض کنم خدمت شما، خدمت شنونده عزیز رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که بحث امروز بتونه کمکی کنه برای روشن شدن نقاط تیره برای دوستان
عزیزی. متشکرم. خب جناب آقای خبیر، مباحث گذشته رو دنبال میکنیم.
خواهش میکنم اگه موافق باشید امروز کوچولو صحبت کنیم در مورد کشور افغانستان.
بله.
و یکی از کشورهایی که در حال حاضر جزء مقاصد صادراتی استراتژیکی هست برای صادرات حمله خرد و نیمه به اصطلاح بزرگ. عرضم بزرگتون که کشور افغانستان با توجه به نزدیکی مرزی که با ما داره، یعنی هممرز ما، سهولت ارسال بار نسبت به کشورهایی که فاصله بیشتری دارن، یکی از کشورهایی است که همیشه بازار صادراتی ما بوده. بله. در چند نقطه ما خیلی خوب تونستیم در این کشور وارد بشیم. یک بحث دارو، ما به اصطلاح مواد داروییه و همچنین مواد آرایشی بهداشتی که این کشور بازار خیلی خوبی رو داره برای محصولات ایرانی، کمون که اگر که ما بخوایم برندهای مطرحش رو ستای اصلی دارو و آرایشی بهداشتی نام ببریم ایرانی هستن. و در کنار اون محصولات و مشتقات پتروشیمی و نفتی هم بازار خیلی خوبی در این کشور داره. پس بنابراین اگر که ما میخواییم بحث صادرات به افغانستان داشته باشیم، در ابتدا بهتره که روی بحث دارو و مشتقات مواد آرایشی بهداشتی وارد بشیم اگر که پلن خاصی نداریم، ولی اگر که میخواییم در هزینه های بیشتری وارد بشیم، بهتره که روی مشتقات پتروشیمی وارد این بحث بشیم. کما اینکه یکی از نکات خیلی مهمی که وجود داره، اگر که ما وارد بحث مشاورات پزشکی بشیم، خیلی مهمه که لیست ممنوعیت صادرات رو کامل رعایت کنید که بعداً مشکل رو بنشین، مشکلی که خیلی از صادرکننده‌ها در حال حاضر باهاش دست به گریبان هستن. عرضم به حضورتون یه نکته خیلی مهمی که بازار افغانستان از خیلی از بازارها متفاوت می‌کنه، این که امکان پرداخت خیلی جالبه. امکان پرداخت در این کشور به صورت رمز ارز وجود داره.
بله.
پس بنابراین هزینه ارسال پول و دریافت پول گاهن کاهش پیدا می‌کنه. در کنار اون یه بازار خیلی مهمه ارزی به نام بازار حراج در این کشور قرار داره که اون هم خیلی خوب میتونه کمک کنه به صادرکننده ها برای نقل و انتقال های مالیشون. این نکاتی بود که در بازار افغانستان شاید در جلسه اول ما با صحبت میکنیم تا بعد انشاءالله در جلسات بعد دقیق‌تر و ریزتر وارد بحث بشیم.
بسیار عالی، متشکرم جناب آقای دکتر خبیر.
سلامت
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
پنجره اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. آنچه شنیدید برنامه پنجره اقتصاد بود که روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 14:50 تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. تا برنامه دیگر و روز چهارشنبه، خدا نگهدار.
اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
روح سفر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد
این آسمان سرشار زیباییست. این آسمان سرشار زیباییست. سرشار زیباییست.
دل از من برد و روی از من نهان کرد. خدایا با که این بازی توان کرد. خدایا 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 با که این بازی توان کرد.
Thank you.
چین بازی کمان کرد. خدایا 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 با چین بازی کمان کرد. شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفای بیکران کرد. خدایا 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 با که این بازی توان کرد. چرا چون لال خونی دل نباشم که ماما نرگس او سرگران کرد، قصد جان کرد. خدایا 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 با که این بازی تمام کرد. سواگر چاره داری وقت وقت هست، وقت وقت هست. سواگر چاره داری وقت وقت هست، وقت وقت هست. که دردش دیاغم قصد جان کرد، رونهان کرد، سرگران کرد. خدایا 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 با که این بازی تمام